ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 11 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با اول ماه مارس سال 2016 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شب بخیر شنوندگان گرامی. سلام گرم ما به یکایک که شما در ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم. در 30 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما نخست در آغاز این مجله به سراغ خبرها بریم و اونها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام، علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات ایران از راهیابی 221 نامزد نمایندگی به مجلس شورای اسلامی در مرحله اول خبر داد. وی روز سه‌شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت که انتخابات مجلس شورای اسلامی در 56 حوزه انتخابیه به مرحله دوم کشیده شده است و در این حوزه ها 138 نامزد برای کسب 69 کرسی با یکدیگر رقابت می کنند. دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیمه دوم فروردین ماه 95 آغاز برگزار می شود. ستاد انتخابات کشور روز دوشنبه با صدور 100 اطلاعیه خود پرونده شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را بست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میزان مشارکت مردم در انتخابات هفتم اسفند را 62% اعلام کرد. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همه وزیران دولت را موظف کرده است که برنامه کوتاه مدتی برای رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و به ویژه اشتغال جوانان ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت افزود مجلس نیز میتواند مساعدت لازم را برای این برنامه کوتاه مدت و میان مدت دولت داشته باشد. سخنگوی دولت همچنین این درباره نقش مجلس آینده در این زمینه گفت که از مجلس آینده فقط انتظار می رود به دولت برای بهبود معیشت، توسعه اقتصاد و افزایش اشتغال کمک کند. گزارش های منتشر شده در رسانه های ایران حاکی از رکود در بخش صنعتی و ادامه مشکل بیکاری در ایران است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ARD آلمان آتش بس در این کشور را کورسوی امید توصیف کرد و مخالفان خود را به نقض توافقنامه آتش بس متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان نیز حکومت بشار اسد را به ادامه حملات و نقض آتش بس متهم می کنند. حکومت بشار اسد این اتهام ها را رد کرده است. آتش بس در سوریه با توافق آمریکا و روسیه از بامداد روز شنبه برقرار شده است. ناظران بین المللی از روز شنبه تا کنون از نقض آتش بس خبر دادند، ولی گفتند که میزان آن زیاد نبوده است. همزمان معاون وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه با رد اتهام‌های مربوط به نقض آتش بس در سوریه از سوی مسکو گفت در این زمینه هیچ شکایتی در تماس‌هایش با مخالفان حکومت سوریه دریافت نکرده است. میخائیل بوگدانوف به خبرگزاری رویترز گفت روسیه از زمان برقراری آتش بس بمباران مخالفان حکومت سوریه را متوقف کرده است. پیش از این گزارش‌هایی در مورد ادامه حملات هوایی روسیه در سوریه منتشر شده بود. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با صدور بیانیه ای از صدور حکم زندان برای مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز ایرانی انتقاد کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه خود درباره آنچه سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران خوانده به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است. یوسف عمادی، مهدی رجبیان و حسین رجبیان در دادگاه تجدید نظر هر کدام به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام های این افراد تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا و خواست آنها از ایران برای یافتن رابرت لوینسون. یونان از کمیسیون اروپا خواستار کمکی فوری به مبلغ 500 میلیون دلار شد. ترکیب نهایی مجلس دهم روشن شد.
میشه گفت سه فراکسیون می تواند شکل بگیرد که اعتدالی ها در حقیقت بازیگر اصلی میان فراکسیون اصلاح طلب و فراکسیون اصولگرا خواهند.
روزهای پس از انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی خیلی پوسترها و ظرفهای غذای یک بار مصرف، عکس و کاغذ و تبلیغات دیگر و تأثیر آنها بر محیط زیست. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه ای از دولت ایران خواست تا به وعده‌ای که برای یافتن رابرت لوینسون، شهروند ناپدید شده آمریکایی داده، عمل کند. رابرت لوینسون، مامور بازنشسته FBI، از حدود 9 سال پیش به هنگام اقامت در جزیره کیش ناپدید شد و دولت ایران میگوید که از سرنوشت او اطلاعی ندارد. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم.
عصر روز دوشنبه مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه پیشنهادی تد دویچ، عضو دموکرات این مجلس از شهر بوکراتون فلوریدا، از دولت ایران خواست تا به عنوان یک اقدام انسانی برای یافتن شهروند آمریکایی ناپدید شده کمک کند. قطعنامه مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری آمریکا نیز خواسته است تا به رغم اختلاف‌های جدی که بر سر مجموعی از مسائل با جمهوری اسلامی وجود دارد، به پیگیری موضوع رابرت لوینسون با دولت ایران ادامه دهد. سنای آمریکا 11 فوریه گذشته برابر با 22 بهمن ماه قطعنامه مشابهی را تصویب کرده بود. شهردار شهر کورال سپرینگ در ایالت فلوریدا نیز ماه گذشته از جانب مقام‌های رسمی این شهر نامه‌ای به دولت ایران فرستاده و در آن از مقام‌های تهران خواسته تا در یافتن رابرت لوینسون تلاش صمیمانه خود را به کار برند. خانواده لوینسون در شهر کورال سپرینگ فلوریدا اقامت دارند. آنها روز شنبه آینده اعلام کردند که در مرکز هنری شهر اجتماعی برپا خواهند کرد. کریستین لوینسون، همسر رابرت لوینسون، میگوید از عدالت به دور است که شوهرش، کسی که عنوان طولانی ترین گروگان را پیدا کرده، در آخرین سالهای عمر از خانه و خانواده‌اش جدا باشد. رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI پلیس فدرال آمریکا، از 9 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که او در سال 2007 میلادی مأمور تماس با یک قاتل زاده آمریکا شده بود که در ایران به سر می‌برد. در سال 2010 میلادی، حدود 6 سال پیش، یک ویدیوی کوتاه از لوینسون منتشر شد که در آن او تقاضای کمک می‌کرد. یک سال بعد و به عبارتی در سال 2011 میلادی، کمتر از 5 سال پیش هم 4 قطعه عکس از او انتشار یافت که زنده بودنش را تایید می‌کرد، ولی از آن پس هیچ گونه خبر دیگری از این شهروند ناپدید شده آمریکایی در دست نیست و دولت ایران هم می‌گوید که از چگونگی سرنوشت لوینسون اطلاعی ندارد. FBI پلیس فدرال آمریکا در صفحه فیسبوک ویژه‌ای که به زبان فارسی گشوده شده برای یافتن لوینسون 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و یونان از کمیسیون اروپا خواستار کمکی اضطراری به مبلغ 500 میلیارد یورو شده است. کمکی که یونان می‌گویند برای اقدامات مقطعی است و به گفته سخنگوی دولت این کشور نمی‌تواند بار این میزان پناهجو را تحمل کند. روز سه‌شنبه نیز کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد میزان پناهجویانی که تنها در 2 ماه برای رسیدن به غرب از دریای مدیترانه عبور کردن نزدیک به میزانی است که در 6 ماهه اول سال 2015 شاهد آن بوده ایم. هانا کاویانی از رادیو فردا.
از یک سو هر روز بر تعداد پناهجویانی که با قایق به سواحل یونان میرسند افزوده میشود و از سوی دیگر کشورهای حوزه بالکان و اتریش محدودیت‌های جدی بر میزان پناهجویانی که میپذیرند اعمال کردند. آتن هفته پیش هشدار داده بود که ممکن است با موجی 70,000 نفره در خاکش مواجه شود. از همین رو هم کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد درباره احتمال بروز بحرانی بشری در اروپا هشدار داده است. آدریان ادواردز، سخنگوی این نهاد سازمان ملل، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
این وضعیت به این دلیل به وجود آمده که به یک بار گروه بزرگی از افراد در یونان هستند که به سختی با شرایط موجود کنار میآیند. از سوی دیگر، علارغم توافق‌هایی که در حوزه‌های مختلف به دست آمده بود، دولت‌های اروپایی با یکدیگر همکاری نمی‌کنند. همچنین در روزهای گذشته کشورها یکی پس از دیگری محدودیت‌هایی در مرزهایشان اعمال می‌کنند و اقدامات ناهمگونی انجام می‌دهند که هم به فلاکت مردم منتهی می‌شود و هم می‌تواند با قوانین بین‌المللی مغایرت داشته باشد و اروپا را به بحرانی باز می‌گرداند که می‌توانست قابل مدیریت باشد.
روز سه‌شنبه کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورهای اروپایی متعهد شده بودند که بیش از 66,000 پناهجو را از یونان منتقل کنند، اما اتحادیه اروپا تا کنون 1,539 تن را پذیرفته و تنها 325 تن منتقل شدند. آدریان ادواردز درباره این ارقام میگوید:
در طول زمستان در ماهای ژانویه و فوریه 131,000 تن از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا رساندند، اما بسیار مهم است که فراموش نکنیم این ارقام در مقایسه با بحران پناهجویان در مناطقی که سوریه یا افغانستان در آنها واقع شدند یا در آفریقا نسبتاً اعداد کوچکتری هستند.
آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس از مرز یونان و مقدونیه گزارش داده، صدها تن از پناهجویان با پای پیاده یا تاکسی خود را به این مرز در ایدومنی می‌رسانند تا با گذشتن از آن راهی غرب اروپا شوند، اما در روز دوشنبه تنها 30 تن از این مرز عبور کردند. صربستان نیز سیاستی مشابه اتخاذ کرده است. اتریش هم که روز سه‌شنبه میزبان دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا بود، همچنان بر موضع خود درباره محدود کردن میزان پناهجویان پافشاری کرده و میگوید: اتریش نه یک اتاق انتظار برای آلمان و نه منتظر اشاره یونان است. در آن سوی مرز یونان در روز دوشنبه مقدونیه هم با گاز اشکاور با صدها پناهجویی مقابله کرده که میخواستند با عبور از سیم خاردار خود را به غرب برسانند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ترکیب نهایی مجلس دهم اکنون روشن است. اصلاح طلبان در اکثریت عددی هستند، اصولگرایان کمی کمتر و مستقلها هم به نسبت مجلس پیشین پرشمارند، اگرچه این در غیاب 60 کرسی مجلس است که سرنوشتشان به دور دوم کشیده شده. با این حال با همین ترکیب فراکسیون ها و هیئت رئیسه مجلس دهم چگونه خواهند بود؟ مهرداد قاسم‌فر.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده وزارت کشور، ترکیب نسبی مجلس دهم اکنون مشخص شده است. 83 اصلاح طلب، 73 اصولگرا، 60 مستقل. 5 کرسی هم برای اقلیت‌ها. این البته 226 کرسی از مجموع 290 کرسی مجلس دهم است. 60 کرسی دیگر هنوز باقی است که در دور دوم تعیین تکلیف خواهند شد. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره چهره مجلس دهم میگوید:
مجلس به نظر من به یک فراکسیون تبدیل میشه که مستقل دارن به طرف خودش میکشه، فراکسیون اعتدالی که به اصلاح طلبان نزدیک میشه و در این حال بالانس میکنه بین فراکسیون اعتدالی گرایش دولت با گرایش به اصلاح اصولگرا. به نظر من آقای خامنه ای هم به ناچار سعی میکنه که گرایش اصولگرا رو در کنترل خودش بگیره تا بتونه هم با روحانی تعامل کنه هم تقابل کنه. میشه گفت سه فراکسیون میتواند شکل بگیرد که اعتدالی ها در حقیقت بازیگر اصلی میان فراکسیون اصلاح طلب و فراکسیون اصولگرا خواهم بود. چون این ترکیب تا الان مجلس در ایران این گونه با سه گرایش تقریبا که تعداد افراد به هم نزدیک باشند بعید از شکل گرفته باشه.
تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی قاسم شعله‌صدی در تهران نیز چنین میگوید:
اولا راجع به این 64 کرسی که مونده حتما انتظار این است که همین روند در مرحله بعد هم ادامه پیدا کنه، اما یه نکته اساسی وجود داره و اون اینه که محافظه‌کارهای تعداد نیروهای ثابت ایدئولوژیک پایکار دارن که فقط اشاره کنن اونا میان رأی میدن، ولی که این مستقلین و طرفداران اصلاحات اینها سازماندهی آنچنانی ندارن و اگر یک موج مردمی، موج اجتماعی ایجاد بشه همونطوری که در هفتم اسفند شد، اونا میتونن برنده باشن و این روند فعلی ادامه پیدا بکنه. ولی حالا صرف نظر از این، با همین مقداری که فعلا مشخص شده، به نظر میرسه قطعا اکثریت محافظه‌کاران از دست رفته و احتمال زیاد این هست که اصلاح طلبان و مستقل ها بتونن به هم ائتلاف کنند و یک اکثریت قابل توجهی به دست بیارن، یا حداقلش اینه که یک مجلس سه قطبی خواهد بود.
یک مجلس کارآمد به فراکسیون های قوی و هیئت رئیسه متنفذ نیازمند است. با این حال از جناح اصولگرا چهره های برجسته یا جنجال آفرین به مجلس راه نیافتند. در این شرایط هیئت رئیسه مجلس دهم چگونه هیئت رئیسه خواهد بود؟ تقی رحمانی.
ببین خیلی جالبه، چهره های شاخصه که میدونن چهره باشن، که میدونن رئیس نباشن یا عنصر پیشتاز باشن، راست افتراتی نداره. واقعیت اینه بجز دو سه نفر از مشهد میان که پای مثلا استخواندارتر راست سنتی هم افتادن، مثل آقای توکلی و آقای باهنر هم همسالا نیستش. میشه گفتش که وضع راست فراکسیون و راستا چندان قوی نیست. البته شاید برای شرایط جامعه ایران خوب باشه که عارف رئیس باشه، ولی باید دید با توجه به شرایط فعلی شاید چانس آقای علی لاریجانی بیشتر باشه. اون تا هیئت رئیسه رو اگه بشه در اختیار بگیرن اصلاح طلبا، اون موقع خب رفتار آقای علی لاریجانی هم مهمه. به نظر من این مجلس ریاستش بسیار ترکیبی و در این حال بسیار پیچیده و بسیار چانه زنانه خواهد بود.
قاسم شعله‌سعدی میگوید ترکیب هیئت رئیسه بسته به پارامترهایی از جمله دخالت یا عدم دخالت بیت رهبری هم دارد.
اینکه ریاست و هیئت رئیسه با که باشه، بخش از اینها مربوط به تعامل هایی است که در حتی ممکنه در سطح بالاتر رقم زده بشه. مثلا آقای خامنه ای اظهار تمایلی بکنه به لاریجانی که امتحان خودش پس داده، یعنی مثلا این طرفداران اصلاحات و اون لیست امید با مستقل ها بتونن ائتلاف کنن، اون وقت شانس آقای عارف برای ریاست از آقای لاریجانی بیشتر هست.
این که اصلاح طلبان و اعتدالیون راه یافته به مجلس دهم از یک سو و اصولگرایان این مجلس تا چه حد قادر به تشکیل فراکسیون‌های قوی و کمیسیون‌های کارآمد خواهند بود، وضعیت واقعی مجلس دهم را در ماه‌های آینده روشن‌تر خواهد کرد.
مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌داد. بریم و بشنویم از شما شنوندگانمون.
من تا حالا رأی ندادم، نه خودم نه خانوادم نه بچه هم، هیچ که رأی ندادیم به اینا. ولی یه عده‌ای هم که رفتن و رأی دادن، بازم بهشون تبریک میگیم. نظر خودشون بود که برن رأی بدن، امیدوارم که موفق بشن. من فکر جوانای مثل سهراب و مثل ندا و اینا میکنم، مثل فرزندان خودم که به خاطر آزادی کشته شدن. یه عده‌ای هستن که هنوز تو زندان ها هستن. من به خاطر اینا و خودم و خانوادم رأی ندادم.
من پیامی دارم برای کارشناسانی که همیشه میگن این انتخابات پیام محکمی بود برای آقای خامنه ای. آقایون محترم، مگه دفعه اوله که مردم برای خامنه ای پیام میدن؟ این آدم به نظر من دچار توهم قدرت شده، مثل مصباح یزدی، مثل جنتی، مثل احمد خاتمی و مثل سران سپاه پاسداران. این آدما تا مملکت رو به باد ندن دست بردار نیستند. یادتون باشه آدمی که خوابه رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودش رو به خواب زده هرگز نمیتونید بیدارش کنید.
آقای صادق لاریجانی میگن آمریکا، انگلیس ضد انقلابیون فراری اصحاب فتنه خارج نشین، فتنه 88، تلاش کردن مسئولین عالی رتبه نظام رو حذف کردن. چشم شما روشن؟ بعد از 37 سال اینقدر نفوذ داره انگلیس، و آمریکا که میتونه مسئولین عالی رتبه رو حذف کنه. چجوری اون زمان که شاه رو حذف کرد و زمینه رو جاده رو صاف کرد برای آخونده خیلی کار خوبی کرد، حالا کار بدی کرده. آقای لاریجانی توهین به مردم ایران نکنید. آقای لاریجانی خود شما کلی زمین، پرونده زمین خالی دارین در قوه قضاییه، حتی 6 ماه قبل از اینکه رئیس قوه بشید. آمریکا چیه؟ تو این کار رأی مردم رو هم به آمریکا نسبت میدید، وای بر شما. امروز فرداست که مردم بگن پس خود شما رو هم آمریکا گذاشته رئیس قوه قضاییه، رهبرم انگلیس گذاشته. حق دارن مردم بگن. چرا سهمی برای مردم قائل نیستید؟ مردم ولی نعمت شما، مردم نون شما رو میدن.
آقای خامنه ای، تا کی میخوای خرج فلسطین و سوریه رو بدی؟ بازم میخواین هزاران دلار به خانواده های فلسطینی که در اثر جنگ با اسرائیل کشته شدن بدین؟ اون پولا رو ببرین یه خودمون پایین شهر خرج کنین، یه پاتلب گوره، یه خودم به ملت فکر کن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. و ما نامزدهای انتخاباتی در روزها و شبهای تبلیغات خیابانها را با پوسترها، عکسها و اطلاعیه‌های تبلیغاتیشان فرش کردند. برخی از نامزدها به طرفدارانشان غذا دادند، اما در ظرفهای یک بار مصرف. برخی عکس و شعارهایشان را روی کاغذهای سفید و نو منتشر کردند و ده‌ها روش دیگر تبلیغاتی انجام دادند که برای محیط زیست کشور مضر است. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
یک هفته از پایان مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گذشته و تب و تاب انتخابات به پایان رسیده است. مکانهای در نظر گرفته شده برای تبلیغات نامزدها در خیابانها و کوچه ها و دیوارهای شهرهای کوچک و بزرگ شاید تنها شاهد آن روزهای شلوغ پر از پوسترهای تبلیغاتی و فهرستهای نامزدها و توزیع گسترده عکس و شعارهای چاپ شده روی کاغذ و مقوا باشند. هرچند که شهرداری تهران گفته روز بعد از مهلت پایانی تبلیغات چهره شهرها را از هر نوع پوستر و عکس و اعلامیه‌ای پاکیزه کرده، اما خبرگزاری ایلنا گزارش داده در همین شب پایانی تبلیغات خیابانهای بسیاری از شهرها با کاغذ فرش شدند. عکس‌های منتشر شده از شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگر به خصوص در روز و شب پایانی تبلیغات پر است از مراکز سخنرانی، استادیوم‌ها و سالن‌هایی که کاغذ ویژه‌نامه‌های انتخاباتی و تبلیغات چاپی نامزدها سطح زمین و صندلی‌هایشان را پوشانده است. آنقدر که در گزارش‌هایی در صدا و سیما هم به این موضوع اشاره می‌شود.
و تبلیغات بعضی‌ها را باد در خیابان این طرف و آن طرف می‌برد.
اما این شیوه تبلیغات علاوه بر افزایش چند شیفته کار کارگران خدمات شهرداری و به هم ریختگی چهره شهرها، چه خطرات و مضراتی برای محیط زیست کشور دارد. اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که این صحنه ها را از نزدیک دیده، میگوید
هزاران و میلیون ها پلاکارد تصویر و عکس و نوشته و بانر پاسات شاه گذاشته شد. بسیاری از این ها میتونن بگن حدود 80-90% پلاستیکی بود، نایلونی بود که در طبیعت چه مدت زمان طولانی طول میکشه تا این که اینا جذب طبیعت بشن. عددهای مانند 700 سال و 1200 سال و اینها ذکر شده و با کمال تاسف که ما نمیدونیم وقتی اینها رو جمع میکنن دوباره نمیتونن مصرف بکنن، یعنی بازیافت نمیشه اینها و متاسفانه اینها باری میشه بر قسمت های لندفیل، اونجایی که زباله ها رو میریزن. ما باید این کار بکنیم که از این دونه مواد پلاستیکی که در طبیعت میر بازیافت میشن استفاده نکنیم.
اسماعیل کهرم همچنین میگوید در کنار افزایش استفاده از مواد پلاستیکی در تبلیغات انتخاباتی، استفاده از کاغذ هم به روش درست در دستور کار نامزدها قرار نگرفته بود.
اونهایی هم که از پلاستیک ساخته نشده بودن و از کاغذ استفاده شده بود، کاغذهای بازیافت شده و ریسایکل استفاده نکرده بودن، در حالی که ما میتوانیم داریم از اینها. مثلا مقوایی که به کار رفته بود کاملا سفید بود، معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا صرف ساختن این مقوا و یا کاغذهای انتخاباتی بشه. ما این دقتها رو میتوانیم انجام بدیم تا این که در کمتری بخوره به محیط زیست.
با اینکه در این دوره از انتخابات در سال 94 شهرداری‌ها محل‌های مشخصی را بر سطح برخی دیوارها در نظر گرفته بودند و برخی پیاده‌روها و بولوارها هم صاحب بیلبورد سفیدی شده بودند که روی آن نوشته شده بود محل تبلیغات انتخابات، اما آنطور که عکس‌های خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد بیشتر این کاغذها از محل نصب کنده و پاره شده و کف زمین ریخته شده است. اما روش تبلیغات صحیح چگونه است؟ روشی که به محیط زیست هم آسیبی نرساند، اطلاع رسانی هم بکند و خودش روش تبلیغی برای یک نامزد باشد. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و پژوهشگر محیط زیست در تهران.
اگر میخواستم برسن به عنوان یک نامزد، اینو تبلیغ میکردم. میزدم بالای مثلا قرارگاه هم که در این مکان بروشه یه بار مصرف استفاده نمیشه و این میتونست یه تبلیغ بروشه برای بنده. بنده انگلستان رو به یک پانل دارم، در جریان انتخاباتش بودن، فعالیتهاش رو دیدم و اینها از سیستم های مجازی استفاده میکنن، از رسانه ها استفاده میکنن و میاد لغم به بنر نیست. گرچه بنده در هم انگلستان بنرهایی رو هم دیدم که نه جایی چسبونده بودن، اینها به صورت آویزان بود و تناب که بعد از انتخابات میامدن اینو جمع میکردن و از کاغذ ساخته شده بود و زیرش نوشته بود که کاغذ بازیافت شده.
با این همه خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره چهره پایتخت در روزهای تبلیغات انتخاباتی نوشته بسیاری از مردم در ایران علاقمند و پیگیر برنامه‌های تلویزیونی تبلیغاتی برای معرفی یک نامزد هستند، روشی که در سال 88 در انتخابات ریاست جمهوری چشمگیر بود و به گفته برخی کارشناسان در تصمیم گیری‌ها هم مؤثر بوده است.
خیلی پوسترها، ظرف‌های غذایی یک بار مصرف، عکس، کاغذ و تبلیغات دیگر در روزهای پس از انتخابات و تأثیر اونها بر محیط زیست. آزاده اسدی گزارش میداد. و اما خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از مدیر بزرگترین شرکت مستقل نفتکش در جهان خبر داد که در پی لغو تحریم‌ها حل مشکل بیمه نفتکش‌های ایران احتمالاً 2 تا 3 ماه دیگر زمان خواهد برد. این خبرگزاری در گزارش خود می‌گوید که این مشکل بیمه‌ای می‌تواند بر قصد جمهوری اسلامی برای افزایش چشمگیر صادرات نفتش در آینده اثر منفی داشته باشد. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران انتظار داشت که بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی به دنبال توافق اتمی با گروه 5+1 به سرعت صادرات نفت خود را افزایش دهد، اما ظاهراً ایران هنوز باید چند ماهی با مشکلات مالی و بیمه دست و پنجه نرم کند. به گفته رابرت مکلیود، مدیر کل شرکت فرانتلاین، بزرگترین شرکت نفتکش مستقل در جهان که در اسلو پایتخت نروژ مستقر است، هنوز مشکلات پا بر جاست، خصوصا در زمینه بیمه و پرداختا که کماکان ادامه دارد و انتظار می رود که این وضع تا 2-3 ماه آینده ادامه یابد. وزارت نفت در دولت حسن روحانی پیشتر اعلام کرده بود که به محض برچیده شدن تحریم‌ها صادرات نفت کشور روزانه 500,000 بشکه افزایش خواهد یافت و در نیمه دوم سال جاری میلادی دوباره به همین میزان بر صادرات نفت ایران افزوده خواهد شد. در همین زمینه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز سه‌شنبه اعلام کرد که صادرات نفت ایران در یک ماه گذشته به 1,750,000 بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت ایران در دوران تحریم کمی بیش از 1,000,000 بشکه در روز بود که البته ایران روزانه بیش از 300,000 بشکه معیانات گازی نیز صادر می کرد. اما رویترز می نویسد که بر اساس تحقیقات این خبرگزاری، تولید نفت ایران از آخر سال گذشته تا کنون مجموعاً 200,000 بشکه در روز افزایش یافته است. این خبرگزاری می نویسد که مشکل اصلی پابرجا بودن محدودیت های اعمال شده توسط آمریکا سر راه شرکت ها و شهروندان این کشور برای داد و ستد با ایران است. رویترز اخیراً نیز گزارش داده بود که به دلیل مشکل عدم دریافت خدمات بیمه از شرکت‌های آمریکایی، ژاپن احتمالاً مجبور به قطع واردات نفت از ایران در ماه جاری میلادی، ماه مارس شود. به گفته آقای مکلیود، از بخش اعظم نفتکش‌های ایران فعلاً به عنوان انبار نفت روی آب استفاده می‌شوند. ایران در دوران تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی 30 تا 50 میلیون بشکه نفت بی مشتری خود را در نفتکش‌های عظیم روی آب ذخیره کرد و اکنون منتظر قراردادهای جدید برای صادرات این ذخایر است. به گفته مدیر شرکت فرانتلاین، پس از رفع مشکلات بیمه‌ای، ایران می‌تواند روی نفتکش‌های بین‌المللی حساب کرده و برنامه خود برای افزایش صادرات نفت خام را به اجرا گذارد. به گفته او، ایران شاید در سال جاری میلادی صادرات خود را به 1,200,000 تا 2,000,000 بشکه در روز برساند.
حسین قویمی گزارش میداد. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. عزیزان، روز و شب خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که روز و روزگار هم با شما مهربان باشه. خدا نگهدارتون.